خب خیر مقدم میگم بهتون و خسته نباشی انشالله که این دوره براتون دوره مفیدی باشه. من میخوام بچه ها براتون یه قصه ای بگم که توی این قصه ها یه ذره بحث دشوازی بازتر بشه و در این حال شاید یه ظرفی باشه برای این که شما بتونید همه آن چکت جمع. من فلاح نژاد هستم، دکتری علوم اجتماعی دانشگاه تهران، لیسانس ارشد و دکتری دانشگاه تهران بودم علوم اجتماعی و شاگرد رای پارسانیا بودم، شاگرد دکتر کچوریان بودم با واسطه شاگرد دکتر طالب زاده بودم، فلسفه شاگرد حجایی از نهرنا بودم عرفان و بعد دیگه چه معرفی بعد بکنم چی بگم، یه دونه بچه دارم دیگه چه معرفی لازمه کافیه. سلام، من فکر میکنم یه چیزی که میتونه به شما کمک بکنه که در واقع یعنی اون چیزی که بچه ها شما براتون الان تو این دوره مهمه اینه که بتونین یک پیوستی بین همه آنچه که میشنوید برقرار بکنید. یعنی شما توی یه دوره یک هفته‌ای مدام از جاهای مختلف کد میشنوید که این کدها رو اگر نتونید به هم مرتبط کنید و این یک کلاژ کنار هم بچینید شاید اون نتیجه مطلوبی که ته دوره باید بهش برسی به طور مثلا صد محقق نشه. یا حس کنی خب من یه سری چیزا شنیدم که این چیزا خب یه سری چیزای پراکنده است ثم مازا، خب که چی بقیهش قراره چه اتفاق بیفته. من خب شما بیام سر یه نقطه صفری که مرتبط با فرمایشات واعظیه و اون هم یک ادعای اصلیه که در واقع علوم انسانی و حالا علوم اجتماعی به معنای الهیات جهان مدرنش، هر جا میگم علوم اجتماعی شما بشنوید نه یه رشته خاص، یعنی وقتی میگیم علوم اجتماعی منظورمون اینه که منظورمون همه حوزه های علوم انسانیه، مدیریت، اقتصاد، همه اون صورتبندی هایی که در علم مدرن داره اتفاق میفته تا نظام دانشیش رو مستقر بکنه. ادعایی که در واقع علوم انسانی مدرن برش بنا شده چیه؟ اینه که من عالم، من جای عالم دارم، این تختم اصلا مناسب قد من در بدی نشده، یه معلوم دارم. عالم کیه؟ عالم فاعل شناسا است. فاعل شناسا کیه؟ من. من کیه؟ منیم که اصلا کاری به هیچی ندارم. من وارد جهان شدم، اینجا ایستادم، چیزی که همه انسان ها تجربه میکنم، میخوام جهان بیرونم رو بشناسم. من میخوام جهان بیرونم رو بشناسم. این شناخت من از جهان بیرون یه وقت شناخت من فردیه، برای اینکه ببینم مامانم و بابام و خواهرم و در و دیوار چیه، یه وقت دیگه شناختیه که میخواد نظام دانش و علم رو رقم بزنه. نظام دانش و نظام علمی که این عالمه میخواد رقم بزنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه من معلوم چیه؟ معلوم یه طبیعته، ما خارج از خودمون چی داریم؟ بگیم خارج از ما چی بیرونه؟ طبیعت دیگه چیه؟ چیه؟ ماورای طبیعت. خب ماورای طبیعت یعنی چی؟ یعنی مثلا یه عالم، اگر اینو بگیم یه عالم مثلا ناسوت، این میشه یه عالم ملکوت، یعنی یه چیزی فراتر از آنچه که من میبینم. یعنی اگر این بشه عالم محسوس، این میشه عالم نامحسوس. یعنی چی؟ یعنی کشف من از این، کشف من از این با حس نیست، حالا با چیه؟ بمانم. خب؟ این حاجه یعنی یه منم یه بیرون از منه، تمام دعواهای فلسفه مدرن، فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، علوم انسانی مدرن، علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی پست مدرن، نظریه ایکس، نظریه همه آنچه که شما در طی دوران تحصیلیتون با عنوان نظریه های علوم انسانی میخونی، ریشه فهم کرده این دوتا. من چطوری، من عالم چطوری میخوام این معلوم رو بشناسم؟ و آیا من عالم در شناخت معلومم، یعنی در شناخت بیرون از خودم، حالا اون شناخت بیرون از خودم میخواد طبیعت باشه، میخواد امور غیر طبیعی باشه، میخواد حالا کلا که دو تا چیز بیشتر نداره دیگه. حالا که اینجا یه ساحت بین طبیعت و ماورا طبیعت داریم که ساحت مخیله، یعنی که من به اینجا وارد نمیشم چون سن یه قصه ای باز میکنه. جان معلوم لزوم اینو نگهش دا. ببینیم معلوم لزوما بیرون از من هست یا نیست و نحوه ارتباط من با معلوم چیه، یه قصه ای. آره من الان کاری به اون ندارم. خودشناسیه. من در جهان واقع شدم و میخواهم جهانم را بشناسم. برای چی؟ برای این که بچه بزنیم بس کامل شد بعد آخری سوالاتون رو برسیم. برای اینکه شناخت من از جهان پیرامونم به دو امر کمک میکنه. یکی استکمال خودم، فهم خودم از خودم، یکی فهم خودم از بیرون، برای اینکه بتونم ارتباط برقرار کنم، برای اینکه بتونم تغییر ایجاد کنم، برای اینکه بتونم بهبود ببخشم. در نظم سنتی پیشامدرن چه اتفاقی میافتاد؟ در نظم سنتی پیشامدرن این انسانه با تمام لوازمی که داشت میخواست تمام لوازم این رو بشناسه. اون اتفاقی که حالا مشخصا بعد از دکارت به معنای بول داشت، وگرنه قبل از دکارت هم این صورتبندی ها به شکل خیلی زیادی وجود داشت. من اینا رو هی میپرم چون شما تو کلاسای بعدیتون باید اینها رو دقیق هی باز بکنید. من اینا رو دارم هی مقدمه های نیم خط میگن که پوینتاش تو ذهن شما جاگذاری بشه. برم سر بحث خودم. شما مثلا تو بحث دکتر طالبزاده، دکتر بهشتی، سلیمان هشمت، همه اینا رو باید باز بکنی. فرق علوم دقیقه با علوم انسانی چیه؟ اصلا علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی کجا شکل گرفته؟ مسئله شون اینا الان پرسش کنیم. پرسش من اینه که آیا من عالم در شناخت از معلومم زمانی که میخوام نظام علمم رو شکل بدم مثل یه ظرف خالیم که میرم واقعیت رو میبینم و میام توصیف میکنم یا نه؟ یه نظریه علمی شما همتون ترم یک رو گذروندین قطعا دیگه. بعضیتونم که من تو روز مصاحبه دیدم میدونم که الحمدلله مطالعات خارج از فضای تحصیلیتون رو هم داشتیم. خیلی از نظریه ها رو خوندید. نظریه مثلا چه میدونم دورکایم، وبر، مارکس، از اون ور فیلسوفا، کانت، نمیدونم هگل، نمیدونم خیلی خیلی ها. توی آلمان طبیعی اقتصادی داریم، اینجا حقوقی داریم. دو تا از نظریه هاتون رو بگین. اقتصادی ها خب یکی از نظریه ها تو بگو. همه این نظاهای نظریه که همه تون دیدین تو علوم انسانی، آیا عالم علوم انسانی، حالا این تعمیم به علوم طبیعی هم داره، من الان نمیخوام ورود کنم بهش، آیا یک نظریه، یک چیزی که ما بعدن بهش میگیم علم به مثابه علم علوم انسانی که حالا سر اینم بحثه که نالجه یا ساینسه، که ادعای خودشون اینه که ساینسه، وقتی میگن ساینسه یعنی چی؟ یعنی باید یک شرح دقیقی از واقع باشه. آیا این ولیو لیدنه یا ولیو فیریه؟
ولی خب این دو تا ادعاست توی مثلا. ادعای اصلی این، ادعای اصلی اینه یعنی چی؟ یعنی آقا عالم علوم انسانی، علوم انسانی معادل این علوم طبیعیه. چطوری ما تو فیزیک میگیم آقا این اگر از اینجا ولش کنی میافته، همه جای دنیا اینو ولش کنی میافته چون قوانین ثابته. حالا تو میخوای فیزیکدان مسلمان باش، میخوای فیزیکدان غیر مسلمان باش، میخوای فیزیکدان یهودی باش، همه تون از این مسیر برید به این نتیجه میرسید. ادعای اولیه تو علوم انسانی و شکل گیری علوم انسانی زمانی که کنت گفت من فیزیک اجتماعی آوردم، زمانی که در مورد علوم اجتماعی حرف زد، اون ادعای اولیه که منجر به شکل گیری علم پوزیتیویستی شد چی بود؟ این بود که آقا علوم انسانی هم مثل علوم طبیعی ولیو فریه. یعنی چی؟ یعنی آقا نظام ارزشی ولیو ارزشه دیگه، نظام ارزشی من در علم من دخیل نیست. یعنی این که من کیم، چیم، مامانم کیه، بابام کیه، خونم کجاست، آب و هوای اونجا چیه، غذا چی خوردم، از همه اینها گرفته تا این که من چه علائقی دارم، من چه تعصباتی دارم، هیچ کدوم از اینا نباید تو علم من دخیل بشه. خیلی شنیدید، حالا مثلا ایام جنگ شاید شنیده باشید، ایام انتخابات که خیلی دیگه این زیاد میشه، آمارها گفتند گرایش مردم به فلان چیز کم شده. پژوهش‌های اجتماعی میگن مثلا مردم ایران میل به دینداری ندارن. آمارها میگن جوانان مثلا فلانه. چیزی که توی جنگ اخیر ایران همه رو کلاپس کرد چی بود؟ و به خصوص ما جامعه شناسا رو، این بود که آمارا که به ما یه چیز دیگه گفته بودن. آمارا به ما گفته بودن همبستگی مردم کاهش پیدا کرده، میزان همدلی کاهش پیدا کرده، نتایج پژوهش‌های سنجش نگرش ایرانیان همش متفاوت با اون چیزی بود که ما دیدیم، و یهو با یه جامعه مواجه شدیم که روی دیگری از خودش نشون داد به ما. یه جامعه که مثلا یهو میبینیم پسره که سر تا پاش تتوه میاد میگه آقا بزنید اسرائیل رو فلان کنید، من تو پای کار ما که فکر میکردیم تو اصلا الان جنگ شه مثلا میری اون ور سمت اسرائیل، تو از خداته که مثلا چه اتفاقی افتاد؟ آمارها قراره چیکار کنن برای ما؟ ادعایی که در حسه سخت رویکردهای علوم انسانی تو حوزه روش به ما مدام پمپاژ میکرد که آقا علوم انسانی قراره به تو یک علم یقینی بده دیگه، یعنی به تو بگه این میشود، دو دو تا چهار تا. اقتصاد به تو چی میگه؟ میگه آقا اقتصاد اینه، تو اگر از این مسیر بری اقتصادت اصلاح میشه. آیا واقعا اینه؟ آیا واقعا علوم انسانی ولیو فریه؟ این یه برش از بحثی بود که آقای دکتر وازی سعی کرد توی صورتبندی های مختلف بگه، ولی بذار حرفم کامل شده. ولی ما میخوایم توی صورتبندی فلسفی تر بیاریمش، روشمند تر. هر علمی، هر علمی به معنای یک دیسیپلین در زدن بکنه، هر علمی به مثابه یک دیسیپلین علمی هفت مقام، هفت اتفاق میفته. حالا این نقاط استقرایی میشه بیشتر هم باشه، هفت اتفاق میفته که یه نظریه شکل بگیره. اولش کشفه. چی میشه که یه نظریه میشه؟ اولش کشف مسئله است. اینو اول بگم بهتون بعد برم سراغ این. حالا اینجا چرا این ادعا مطرح میشه ولیوفیری و ارزش چیه؟ که بعد بگیم ارزش ها چجوری توی ساخت یک نظریه در واقع دخیل میشن.
و بعد برگردیم به سوال اولمون، آیا میشود یک علوم انسانی داشت و به تناسب اون یک علوم انسانی یک کشف از واقع داشت یا نه؟ و حالا ما اینجا جامون کجاست؟ ارزش چیه؟ ارزش به معنای نزدیک مثلا 300-400 تا تعریف میشه از ارزش اراده، ولی جمع همه اینها رو وقتی بگیریم، چه نظریه های مسلمان ها رو چه نظریه های غربی ها رو، یک چیز توش مشترکه و اون هم ترجیحه. ترجیحه. ارزش ها به ما میگن اینو برداریم یا اینو، تو در اینکه اینو برداری یا اینو یه ترجیح باید بدی دیگه، که بگی این آری و این نه، این رو باید بردارم و این رو نباید بردارم، بین دو تا غذا این رو باید، یه چیزی داره به تو این ترجیح رو غلبه میده. حالا ممکنه علاقت باشه، ممکنه مثلا اون فیلمی که دیشب دیدی باشه، ممکنه سنت خانوادگیت باشه، ممکنه، ولی ما مدام در طول زندگیمون داریم یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدیم. حتی این که من تو این تاریخ بیام گفتمان، یعنی ترجیح. تو الان به جای این که بیای گفتمان میتونستی پارک باشی، سینما باشی، خونه خواب باشی، هر جا، به یه دلایلی که اون دلایل نظام ارزشی توه، تو داری یه سری چیزها رو ترجیح میدی. حالا اونهایی که میگن آقا علم باید ولی و فری باشه، میگن آقا علم تو باید از هر نوع تعصبات تو، هر نوع علایق تو و مهمتر هر نوع گرایش الهیاتی تو خالی باشه. سکولاریسم اینجا معنا پیدا میکنه به یه صورت بردیش. وقتی میگن علم سکولار، علم سکولار یعنی همین یک معنا. علم سکولار یعنی این که حالا باید دید اصلا ممکنه علم سکولار، علمی که هیچ بیس ارزشی پشتش نباشه، یا خود این هم یک ترجیحه، یک نظام ارزشیه، و شاید به خاطر همینه که برگر میگه اینو، پس هم آخرش بگم که خودتون بهش برسیم، ولی الان میگم برگر میگه علوم انسانی مدرن و علوم اجتماعی مدرن علم سکولار نیست، علم ساخت جهان سکولاره. اینو نه آیت الله فلانی میگه، نه آیت الله بهمانی میگه، نه فلان. برگر که یه جامعه شناس یهودیه، بعد مثلا خیلی هم کارهای پرکتیکال میکنه، کارهای میدانی میکنه، میاد بگه آقا علم علوم انسانی و علوم اجتماعی مدرن علم ساخت جهان است. بچه اینی که دارم بهتون میگم خیلی گوهرباره ها، من این جمله رو برای خیلی از اساتید گفتم و ندیده بودن تو متن برگر، یعنی من جوریدم که این جمله و این جمله بسیار میتونه برای شما که الان آغاز ورودتون به مباحث علوم انسانیه یهو پوینت باشه. مثلا داری میخونی که ادیتی برگر اینو گفته بود، واقعا همینه، من دارم اقتصاد میخونم، واقعا این نیست که علم شناخته بدون ارزش جهان واقع باشه، مدام میخواد صورتبندی سکولار رو به جهان واقع حقنه بکنه و میخواد جهان متناسب با خودش رو این نظام دانش بسازه. حالا اینو پس پرانتز کنار جان، برگر در مورد علوم اجتماعی میگه، ولی علوم اجتماعی چون تو اون صورت بندی معنای عامی پیدا میکنه، من به جاش میذارم علوم انسانی. این جمله برگر این میگه علوم اجتماعی و جامعه شناسی علم سکولار نیست، علم ساخت جهان سکولاره، و به تبع این میگه روشن فکر کسیه که وظیفش ساخت جهان سکولاره، یعنی جهانی که جهانی که متناسب با ارزش‌های در واقع مستقر در فضای ارزش‌های مستقر در اون اپروچ مدرن به هستی میخواد به هستی رنگ بزنه. انقدر این بحثا دامنه داره آدم هی میگه خب اینو بگم بعد بچه‌ها اینا رو هم بدونن، هی مجبورن نقطه بذاره. من هی اینا رو کوچولو کوچولو میگم، در خلال دوره میتونیم با هم در موردش گفتگو کنیم، دبیر علمیاتون باز میکنن این بحثا رو براتون، هر جور سوال داشتین بعدن حرف میزنیم. خب بریم سر علم. من آقای مارکسم، من آقای دورکایم، من آقای وبرم، من هوسلم، من نمیدونم هیکم، من ماکیاولیم، همه کسایی که نظریه داشتم، من جان رالزم، میخواهم یک نظریه بسازم. اولین کاری که باید بکنم چیه؟ میخوام یه پژوهش انجام بدم. شما الان همتون طول مثلا بالاخره باید پژوهش انجام بدین دیگه، حل مسئله کنید. بخواییم پژوهش انجام بدیم که ازش یه نظریه تولید کنیم. اولین کار چیه؟ سوال انتخاب مسئله. ما چجوری مسئله رو انتخاب میکنیم؟ من چرا میرم فیلدم میشه مثلا فلسفه علوم اجتماعی؟ چرا فیلده که میشه آسیب؟ چرا فیلده که میشه فقر؟ چرا مارکس اینقدر کتاب می‌نویسه پرابلمش طبقه است؟ خب مارکس میدونی دخترش از گشنگی جلوش مرد، بعد طبقه پرابلم شد براش، آقا فقر پرابلم شد. چرا یه کسی تو مثلا قرن 18 مسئلش میشه انقلاب تغییر؟ چون وسط انقلاب های هست میشه شرایط زمانشه. چرا من انتخاب مسئلم اینه که بیام روزه زنان کار کنم؟ یه انتخابه که توی این انتخاب ترجیح من دخیله. پس آغاز ورودم میشه، یعنی آغاز ورودی که وروده در واقع اینه که انتخاب کنی این مسئله بشه پرابلمم و حالا شروع کنم. هزار و یک عامل توی این انتخاب دخیله که اون عامل. بعد شمایی که آقای کونز میگی آقا علوم انسانی و علوم اجتماعی عین فیزیکه، حالا اونجا میگیم که چجوری اتفاقا مسئله های تو دخیله در حد همون علم فیزیک، یعنی این نیست که الزامن اونجا هم مبرای از این در واقع ارزش باری باشه و اونجا مثلا ولیو فیریه فقط علوم انسانی ولیو لیدنه. اینجا پرنگتره به دلیل این که سوژه ابژه هم جنسن، انسان هم سوژه است هم ابژه است. اینجا انسان هم میخواد بشناسه چیو، میخواد بشناسه خودشو و آنچه که از خودش صادر شده، یعنی فرهنگ و زیست انسانی رو، روابط. اینجا پرنگتره. اونجا چون یه بره ماجرا ثابته، طبیعته و قوانین طبیعته، این کمرنگ تره، ولی کمرنگ تره هست. پس اولین اتفاق شد کشف و طرح مسئله این شد میخوام برم یه میدان تحقیق پیدا کنم. کجا باشه میدانم؟ باید فرضیه داشته باشیم. فرضیه از کجا میاد؟
این
سه
تحقیقات گذشته که بوده این مسئله ما
از کجا میاریم؟ مسئله پرابلم از کجا میاریم که بعد برش یه فرضیه میسازم؟ اون فرضیه مثلا فرضیه چیه؟ فرضیه اینه که مثلا آقا مثلا من میخوام یه پژوهش انجام بدم در مورد فقر، فرضیم اینه که فقر در منطقه فلان تهران اگر مثلا فلان عامل بله بالا فقر میره بالا. مثلا فقر با دینداری رابطه معکوس داره مثلا، یا رابطه مستقیم داره، فرضم اینه مثلا. بعد میام آزمایش میکنم ببینم این فرضیه صادقه یا کاذبه. فرض از کجا میاد؟ کمپل میگه فرض از همه جا میتونه بیاد، حتی میتونه خواب ببینی. خب شدیم ما داشتیم الهام بشه. آیا همش از تجربه میاد؟ اصلا علم تجربه، چرا گفتم آقا روش علوم انسانی تجربیه؟ اینو شنیدید دیگه؟ پوزیتیویسم اینه دیگه، به یه معنی خیلی دم دستیش،
دم دستی ترین معنی پوزیتیویسم اینه دیگه. چرا بهش میگن اثباتگرایی؟ علم تجربیه، اثباتگراییه، روشش پوزیتیویستیه.
یعنی چی؟ یعنی من میتونم همونطور که اینجا آزمایش کردم و به یه نتیجه قطعی رسیدم، اینجا هم آزمایش کنم و به یه نتیجه قطعی برسم. روش هم چه تجربه است؟ لازمه این روش تجربی چیه؟ اینه که تو در واقع بدون پیش‌فرضات رفته باشی و اون ابجکت رو دیده باشی. ولی تو فرضیه علم تو حوزه علم انسانی، تو فرضیت هم مثل هزار و یک جا ممکنه بیاد. فرضیه تو ممکنه که از مثلا اصلا تو 10 تا فرضیه داری، تو 10 تا فرضیه داری، ولی بعد از بین این 10 تا فرضیه یکیشو بذاری وسط و شروع بکنی به کار کردن. تو چرا از بین این 10 تا فرضیه یکیشو انتخاب میکنی؟ آیا گرایش های تو، آیا علاقه تو، آیا سوگیری های تو، آیا اینکه تو گرایش مذهبی داری یا نداری، تو مثلا به خدا اعتقاد داری یا نداری، به عنوان یه متغیر اینو وارد تحلیلت میکنی یا نمیکنی؟ این هم یعنی تو مادامی که حتی نمیکنی داری نظام ارزشیت رو دخیل میکنی. یعنی حتی اونجایی که نمی کنی، حتی اونجایی که میگی آقا من باید به قول حسل این خدا رو اپخه کنم، بذارم کنار، بیام ببینم واقعیت چی میگه. اینجا یعنی تو خودت داری اون حتی اونجایی که داری اینو اپخش میکنی، داری یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدی و اینو میذاری کنار و تو تر خودش یه انتخابه. خود اون یعنی تو ترجمه گفتیم یا این یا این. حتی برای اینکه این نه هم تو داری بر اساس یه چیزایی میگی این نه دیگه. مثلا من پژوهشگر میرم در میدان، بعد برای اینکه با اونها حالا مثلا تو روشای وبری که ورشتنه، یعنی تفهمی تره و درونگری همدلانه است، وبر میگه تو باید برای اینکه اون سیطره تجربی بودن رو بشکنه، میاد یه گام جلوتر میگه ببین تو سوژه انسانه، تو که نمیتونه اینه مثلا آب بررسیش کنی، این آب نیست، لایه‌های پنهان داره، آدمه. حالا چیکار کنیم؟ درنگری همدلانه کنیم. درنگری همدلانه یعنی چی؟ یعنی مثلا تو میخوای روی مثلا یه گروه چه میدونم روسپی کار کنی، باید بری خودت هم تجربه بکنی تا بتونی در موردش حرف بزنی. اینجا اونجایی که ساختار ارزشی تو داره دخیل میشه. اینکه تو میتونی بری روس بشی، میتونی بری مشروب بخوری، یا میتونی حالا از این ورش گزاره اسلامی میگم، از اون ورش مثلا تو به عنوان یه غیر مسلمان مثلا میای به عنوان پژوهشگر میخوای بری رو مسئله شهادت کار بکنی، یا داعش که یه پدیده مدرن بود و اکثر در واقع پژوهشگری علوم انسانی براشون پرابلم شد این از کجا اومده، تو تا یه همچین درک و ورودی نداشته باشی میتونی بفهمی تو ذهن اون چیه و علت کارش چیه و چرا داره اون کار رو انجام میده. اصلا ساختار نظام معرفتی تو به تو اجازه نمیده که تو بری مثل اون زندگی کنی، مثل اون مناسک داشته باشی، مثل اون فلان کنی فلان کنی فلان کنی، بعد بگه آها حالا من عالم شدم، حالا همطور که نیوتن گفت مثلا اینو بندازی میرسه، منم میتونم بگم تمام اینها چون تعمیمی مسئله است دیگه تو علم. یعنی ما برای چی میگیم علم کی علم میشه؟ زمانی که بتونه تعمیم بده، یعنی یه گزاره به یه گزاره کلی برسه دیگه، وگرنه که علم نیست. پس ما اینجا نیاز داریم به یه چیز دیگه فهمی برسه، بگیم همه اینطوری هم، همه اینطوری هم. پس بعد آیا تو میتونی؟ پس یه سری چیزا از حوزه پژوهش تو، از حوزه فرضیه های تو به واسطه نظام ارزشی تو خالی میشه، میاد بیرون و یه سری چیزا جاشو میگیره، یه سری چیزا جاشو میگیره. برای یه مسلمان شاید میشه مثلا پژوهش روی غسل تعمید پرابلم نباشه، مثلا مسئله همجنسگرایی الان برای ما مسئله است، ولی شاید 50 سال پیش به شکلی که الان مسئله بود برای ما مسئله نبوده. حالا اینکه چجوری الان مسئله شدن جای خیلی بحث خیلی خوبی داره. نه برمیگره به اون گزاره که ساخت جهان سکولاره، اون چیزی که آقای وازی سر کلاس میخواست بگه آقا این علمه فقط نیست که تو رو بشناسی، عالم علوم انسانی در این که داره پژوهشش رو انجام میده داره رنگی میزنه به هستی. بچه هر که آب خواست از زنم میتونه بخوره. این میشه اون که چرا مسئله شده و مسئله چجوری برساخ میشه. سرگرده من خب مسئله تو انتخاب کردی، فرضیت هم انتخاب کردی، مبتنی بر ولی لیده بودن نه ولی سری بودن، یعنی ادعای قالب بر در واقع اکثر پارادایم های علوم انسانی مدرن. تو پست مدرنیسم مرز تغییر میکنه، الان ورود نمیکنه، ولی داریم در مورد ادعا اولیه حرف میزنیم که البته ادعای غالبه و متاسفانه فضای علوم انسانی ایران هم همه رو همین بنا شده، یعنی اینا از قرن 19 دیگه این ورتر نیومدن. استادای شما دانشگاه نظام رسمی دانشی ما از قرن 19 هیچ کدوم این ورتر نیومدن، مگر اساتید جوانتر، اساتید بروزتر اینا و معدودی از اساتید قدیمی. قدم بعدی چیه؟ روشه. با چه روشی میخوام بشناسم اید اساتید؟ با چه روشی میخوام بشناسم؟ روشم چیه؟ روشم فلسفیه؟ قبلا چجوری میشناختن آدم ها؟
اونجا روشون قبلا این وقتی میخواست اینو بشناسه چجوری میشناخت و شناختش به چی برمیگشت؟ آها این خیلی بچه ها مهمه، شناختش به چی برمیگشت؟ به این که اینو چجوری میبینه، یعنی معلوم من اینه فقط. یه زمانی من میگم معلوم فقط اینه طبیعته، منم بیرون از من چی؟ بیرون از من یه جهان فیزیکاله دیگه، طبیعت و صنایعه، یعنی آنچه که انسان ساخته ولی حالا دیگه بیرون از خودشه، ماده است. یه وقت من میگم منم، من آدم عقل دارم، حس دارم، یه خیالم این وسط دارم، خیال وارد نمیشم چون موضوع تزمه، وارد چم میخوام خیلی در موردش حرف بزنم الان وارد نشم، ولی به نظرم مهمترین قصه همین تو خیال است. حالا بگذاریم منم و حسم هم بیرون من ایناست، چجوری برم بشناسمش؟ بیرونم هم میزه، این میزه چیه؟ فقط ابعاد داره، دست میزنم میشناسمش با حس، بو میکنم میفهممش، میخورم میفهممش، میشنوم میفهممش، 5 تا حس داریم. اصلی ترین ما تو فلسفه اسلامی هم میگیم دیگه، من فقط حس نه فقط علم، کسی که حس نداره علم نداره. اصلی ترین راه شناخت ما از عالم بیرون حسه، ولی آیا اینکه تو فقط اونو داری با حس میشناسی اینه که اونی که بیرونه فقط حسیه؟ یا نه ممکنه تو فقط این لایهش رو میشناسی، تو طبیعت رو داری حسی میبینی، درخت، ولی آیا درخت فقط یه لایه محسوسه که تو تو علوم تجربی ابژه میکنی؟ تو تو پزشکی آدمو چجوری ابژه میکنی؟ آدم برای یه دکتر، کسی اینجا هست مامان باباش خواهرش برادرش پزشک باشن؟ پزشکا چجوری میفهمن آدم ها رو؟ بدن حتی روانشناسا، سایکولوژی ها، شما روانشناسی بودید؟ روانشناسی داریم؟ چیه آقا؟ فیلم بگیرم؟ نمیشه فیلم بگیرم؟ بزن من چادر هم میزنم.
شما
آره،
خب ولی تو داری عالم بیرون تو با حس میشناسی، آیا اونم همینه؟ اینا برای ما از ذره دوره ها، چون ما نظام دانشیم از بچگی با نظام مدرن رفته جان. ما علوم تجربی خوندیم تو مدرسه، علوم تجربی به ما گفته آقا با تجربه میتونی بری همه چیزو بشناسی، عالم بیرون تجربیه، آب اینطوریه. آب برای ما چیه؟ یه وقت آب هاش دو اوه. من دارم هاش دو اوه میخوام. یه وقت آب مثلا نماد رحمت الهیه که از آسمان نازل شده برای اینکه طبیعت رو زنده کنه. یه وقت طبیعت برای من درختیه که میبینمش و لمسش میکنم. یه وقت طبیعت برای من یه حقیقتیه که آیته، تجلیه یه حقیقت بیرونیه. وقتی من میبینمش باید لایه های مختلفش رو بشناسم. روش اینجا دو جا مهم میشه. یه جا، جایی که میخواد بگه این معلومه چیه؟ آیا فقط اینه؟ یا نه اینم هست؟ کجا این انکار شد؟ کجا این دیده نشد؟ جایی که گفتم توی کانت گفت آقا کانت نمیگه ماورا طبیعت نیست، میگه هست، من نمیتونم بفهممش. چرا نمیتونم بفهممش؟ چون من یه موجودی هم که امکان ارتباطم با خارج هسته. من یه موجود تقلیل یافتم. یعنی تو مسئله روش بچه دو تا چیز تغییر میکنه و مهمه این نگاه من به انسان و قابلیت های انسان و ساحات مختلف انسان و مراتب وجودی انسان و عالم بیرون از من. این دوتا تا اینجا روشنه دارم چی میگم دیگه؟ هر جایش گنده بودی اینجوری بکنید من بشکافم. روش به دو بخش تقسیم نمیشه. وقتی میخواییم در روش حرف بزنیم از دو چیز باید حرف بزنیم. روش چیه؟ روش یعنی من میخواهم چیزی را بشناسم، پس دو ور رو داره، یه ور منم یه ور بیرون از منه. و این که روشم یعنی اصلا کلا خود روش چه تحولاتی داشته در علوم انسانی. هر رشته ای میخونید این پرسش ها رو باید بپرسید. هر رشته ای علوم انسانی، اصلا این تفکیک رشته های علوم انسانی معنی نداره واقعا. جامعه شناسی میخونی بعد اقتصاد، اصلا من دیروز داشتم یه فایلی میدیدم برای کارم، بعد با خودم فهم کنم خب من دارم یه دسته معنی میکنم، مثلا میگم آقا گیرس جامعه شناسه، بعد رفتم توی که دویدم نوشته آقا جز انسانشناسان پیشگامه، بعد رفتم توی یه جدی گفتم آقا کلی طرف نظریه اقتصادی داشته. پس چیه؟ مثلا فوکو چیه؟ فوکو جامعه شناسه، فیلسوفه، مثلا دارم به تاریخ حرف میزنه. پس این تفکیک ها رو اصلا بذاریم کنار. من رشتم اقتصاد و حقوقه خواهم، یه اتفاق، یه صورتبندیه متفاوت از هستیه که تو همش هم همه اینا مهمه، چه اقتصادی، چه روانشناسی، چه فلسفی. روش مهمه و روش تعیین و تکلیف نسبت به این دوره. اینکه روش علم تو چیه داره به تو میگه تو چی و بیرون از تو چیه، آیا تو اینو داری چه جوری میبینی و میخوای در موردش حرف بزنی. این فلسفه روش قضیه، یعنی پس قضیه. حالا اصلا به فرض که اینم حل کردیم، آقا روش تجربی، صد تا روش تجربی داریم، میگم به فرض اینو حل کردیم، ما اینجا خودش هزار تا قصه است. من نمیخوام ورود کنم، نمیدونم شما بچه‌ها تو دوره عمومی که عرفان و اینا ندارن چی؟
الان
دارم میگم
تو روش چند تا چیز مهم بود برای ما؟ خب این
یه ذره بیم عمل کرده سطحش رو ببین که اصلا روش کجا مهم شده چی مهم شده. گفتم روش دو معنا داره. یعنی چی روش؟ یعنی من میخوام بیرون از دو معنا بشناسم. روش اینجا مهم میشه دیگه، یعنی چگونه برم و بشناسم. روش میخواد بهتون اینو بگه چگونه بریم، چه زمانی که داری در مورد پرکتیک قضیه حرف میزنی، پرکتیکال حرف میزنی، یه جامعه شناس هم میخوام بر میدان کار تحقیق کنم روش مهمه، چه زمانی که تو داری فلسفی حرف میزنی.
در مورد خود صحبت کردن که گفتیم که من درباره مبارزه‌های مدرن دیدگاه نمیدانم خب الان هیچ دیدگاهی
اصلا دیدگاه نمیدانم نمیگه، من میگه دسترسی پذیر نیست هست ولی من نمیتونم بفهممش.
خب الان اون دیدگاهی که به طور کلی مبارزه‌هاش رو انکار میکنه، پوزیتیویستی هم کار نمیکنه، یعنی حداقل پیش‌فرضش این نیست. حالا این سکشی شده
ببین تو هیوم دیگه انکار میشه، تو هیوم دیگه انکار میشه، کامل انکار میشه، تو لاک تا یه حد زیادی انکار میشه، تو سیرای فلسفی یه جایی کانت سعی میکنه نگهش داره ولی از بعد از کانت انکار میشه تا هگل که دوباره یه نحوه دیگری از سوبژکتیویسم بروز پیدا میکنه. از دسترسی نداریم، از هست و دسترسی نداریم به نیست میرسه اصلا. خب وقتی ببین دو حالت داره دیگه، تو یا باید بدونی یه چیزی چیه که در موردش حرف بزنی بعد بگی بهش دسترسی ندارم دیگه، سوال اینه. آقا تو میگی این هست ولی من نمیتونم بشناسمش، خب اگه نمیتونی بشناسی بفهم از کجا فهمیدی هست، سوالش این میشه دیگه. حالا نمیخوام اصلا در مورد این چیزا حرف بزنم، چون خیلی من یه پرهیزی که همیشه دارم از کپسول این چیزا رو گفتن و خوندنه، خیلی پرهیز کنید از این، چون بعدا یه توهم دانایی میدادن فهم کنید اینا رو فهمیدن، خیلی ریزه کاریای فلسفی داره. من فقط میخوام رگه ها رو بگم، شما بعدا وقتی میخواید بخونید بدونید قصه کجاست، چون چیزی که من خودم تو دوران دانشجویی ازش اذیت شدم تا تونستم ربط ها رو بفهمم. و شما که علوم انسانی میخونید 90% مسیر رو زمانی میرید که فهمیده باشید ربط قصه ها کجاست، یعنی نخ تسبیح اومده باشه دستتون بعد دونه ها رو بچینید. این به نظرم سخت‌ترین اتفاق برای کسی که در علوم انسانی اینه مسئله حل کردن های بچه ریاضی هاست که دقیقا بدونی پرابلما چی بوده چی شده بعد تو علمت و یه همچین صورتمندی پیدا کرده. به خاطر همین الان دارم اینو بهتون میگم، شاید یه موضوع دیگه از همین تونستم بیام بگم و یه سخنرانی کنم و برم، شما مثلا رو گوشن به بخصن برای ما کانت رو خب ربطش با بقیه چون ربطش با الان چون نمیخوام رو کانت شم، ولی مثلا این بود. بعد دیگه بقیه گفتن خب تو که ندیدی که بشناسی که بگی هست، ولی پس اصلا نیست آنچه که من نبینم نیست. نومن و فنومن یه تقریرش این میشه دیگه، نامن و فنومن کانتی این میشه، همه چیز میشه پدیدا، همه چیز هست بودنش میشه آنچه که در قول دکتر طلب زاده همشه به ما اینجور میگه در افق مفسر بیاد، یعنی اینجوری تو آنچه که میبینی هست دیگه. من الان اینجوری دستن این ورده رو نمیبینم، الان بچه که اونجا نشستن رو نمیبینم، پس نیستم. حالا هستن نیستن من که نمیبینم روشون که دارم، من آنچه که من میتونم در روش حرف بزنم اینه، الان من اینجوری وایستادم پس اینا نیستن، اینه که این برن اینه دیگه اینه
اینه اینه.
خب من کاری الان میدارم
خب آخه من در دلیم شاید آره در دلیم داشتم این بود که میگه من اینا
نمیبینم
هستن
نیستن، سر تو هم نه اینجا کانت یه جایی اینا میگه، کانس چیز داره یه اینم به اول داره یه نمبر دوم داره، یه جایی اینو میگه که من سکوت میکنم در مورد بود و نبودشون، یه نقطه میگه آها سکوت میکنم ولی آنچه که هست اینه، آن چیزیست که من دارم بهش مقولات فاهمه چیه اینه دیگه، مقولات فاهمه که اساس شناخته اینه. من نمیخوام بچه برنهی بشم چون یه بس اصلا تخصصی مفصل الان خیلی زیاد میخونی تو دوره خوبه جان.
سوال دارم الان مستقیم
به این رفت نداره خب پس هم برسش بپرس اگر رفت نداشت.
سوال
دارم
این رو بود که نظام ارزشی مورد تاثیر میذاره روی مسئله این کار انتخاب کنیم. خب اگر که هر آدمی برای خودش یه ارزشی داشته باشه، هر آدمی این بار برای خودش یه از یه زاویه مسئله نگاه کنه. خب پس علم چی میشه؟
میرسه که چی میکنه؟ تو پرانتز بگم کتاب پارادایم های علمی کهن رو بخونید. انقلاب های علمی کهن رو بخونید. خیلی از چیزا اونجا میاد. من دیگه سوال جواب ندم.
یه سوال
معمولی. خب بدم.
سوال
اینه
که قبل روش گفتیم که ما چه روشی
رو
انتخاب کنیم؟ همین تاثیر قرار میده که ما مبارزه
طبیعتو
میپذیریم یا نه؟ یعنی فقط مطابق طبیعت وجود داره و به طبیعت مؤثره. ولی خب از طرفی هم میگیم که ما الان گفتیم که اینکه ما بخوایم مبارزه طبیعت رو بپذیریم بس دیگه داره میگه روش هم چی باشه. یعنی انگار یه دور باطل
اتفاق. نه 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 اصلا دور نیست. مثلا اینو برای چی گفتم؟ بچه شاید نه فکر بازش میگم. من اینو برای این گفتم که آقا تو نگاهت به انسان چیه و نگاهت به عالم بیرون چیه تعیین میکنه که از بین روش‌های مختلف کدام را انتخاب کنی و کدام را انتخاب نکنی. من یه مثال بزنم این برای شما بازشون خیلی مهمه. ببین ببین ما در صورتبندی اسلامی یعنی فلاسفه اسلامی و افلاطون ارسطو یعنی در متقدمینمون در نگاه سنت انسان رو چی می‌بینیم؟ انسان چیه؟ انسان یک موجود سه‌ساعتیه که متناسب با این ساحاتش قوایی داره که با اون قوا عالم رو میشناسه. ها؟ یه عقل داره، یه حس داره، یه خیال داره، یه حس داره. حکمای باستان از حکمای مسلمان گرفته، از افلاطون و ارسطو گرفته. ها که پرسید افلاطون و ارسطو و فلاسفه اسلامی قول مشهور نگاه سنت. نگاه شما بگید نگاه پیش مادر. نگاه خلاصش فلاسفه کلاسیک میشه. عالم چیه؟ یعنی عالم بیرون از ما. عالم چیه یا هستی؟ آنچه هست. چیه؟ هستی هم سلایه طبیعت فرق عالم خیال عالم بعد عالم عقل. یعنی هر آنچه که در بخدای به انسان میگن عالم صغیر به هستی میگن عالم کبیر. وقتی اینجوری میبینی
میگی آقا این آدمه چون سه لایه رو داره میتونه این سه ساحت رو بشناسه، هم میتونه عالم عقل رو بشناسه، هم میتونه عالم خیال رو بشناسه، هم میتونه عالم طبیعت رو بشناسه. چرا؟ چون انسانت یه همچین انسان
قرار بوده خلیفت الله بشه، پس باید یه ابزارهایی داشته باشه که خلیفت اللهی کنه دیگه، پس این سه ساحت رو داره. امکان
این که از حس که مادون مادونه یعنی لایه پایینی انسانه
که بچه کوچولو هم دارتش دیگه به دنیا میاد میتونه بمکه، میتونه بو کنه، ذره ذره با حسش میشناسه، نمیبینه چشش مامانش رو با بو پیدا میکنه، شیر رو با بو پیدا میکنه، یعنی نباتی ترین لایه یه آدم دیگه
تا حقه که
ساحت کلیاته. تو انسان اینجوری میبینی. حالا این انسانه متناسب با هر لایه از هستی یه ابزار برای شناسایی داره، برای شناخت داره، شناخت حس داره برای که آدم طبیعت رو بشناسه، خیال داره برای که لایه خیالی اون هستی طبیعی رو بشناسه. اینا را سه عالم در نظر نگیریم. این صندلی یه لایه طبیعی داره، یه لایه مثالی داره، یه لایه عقلی داره. این داره، این داره، این داره، این داره. به خاطر همین من آدمی که فقط حسیم با حس میفهممش، یه عارف میگه من دیدم داره تسبیح میکنه در و دیوار، خوله نه میشنوه، داره میبینه حقیقت اونو که داره تسبیح. پس ماده نمیبینه، یه چیزی لایه های دیگه یه اون ماده را میبینه. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که اینجا تو صورتسنجی سنت، تو صورتسنجی حالا حکمای سنتی و ارسطو و افلاطون و همه اینها، حتی تو نگاه مسیحی، شناخت تجربی و حسی انکار نمیشه. اینم یه روش شناخت تجربی. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که در نگاه مدرن و بعد از دکارت این فقط شناخت نامیده میشه. وقتی میگیم علم ساینس، بقیه دیگه چی هم؟ ساینس چیه؟ ساینس چیزی که شناخت یقین، بقیه ناعلمن، این فقط علمه. کتاب درسیتون رو نگاه کنید، یه علوم تجربی داری، بعد دیگه چی داری؟ بعد دیگه دینی داری، بعد دیگه هنر داری، بعد دیگه جامعه شناسی داریم، روان شناسی داریم، مثلا جغرافیا داریم، تاریخ داریم، ولی یه علوم تجربی داریم. علم، ساینس، یعنی چیزی که با تجربه به دست بیاد، روشش تجربه میشه. ولی وقتی میاریم تو صورتمندی سنتی، علم یا به تعبیری معرفت، علم حقیقی، آن چیزیست که سلایه رو ببینه، سلایه رو ببینه، و این روش متفاوت خودشون. یه کاما بزنم، اون دعوایی که بین علم و فلسفه است که پیتر وینچ مطرحش میکنه، کتابشو ببینید، ایده علم اجتماعی پیتر وینچ، اونجا دعوا سر همینه که آقا جامعه شناسا گفتن چه اتصابه باید نفهم از حتی جامعه شناسا باز من میگم، من گفتم جامعه شناسی وقتی میگیم یعنی اقتصاد دارنا، یعنی حقوق دارنا، یعنی همه یه اینه کسایی که صورتمندی جدید از اون اصلا میارن. گفتن آقا قبلا فلسفه رأس علوم بود، فیلسوف اون بالا وایستاد میگفت چی درسته چی غلطه، چی بشه چی نشه، حکیم بالا وایستاد. الان دیگه فلسفه نبود بایسته، مثلا فلسفه که تو شناخت بوده، که شناخت تو شناخت که سر تجربه بدست میکار، تو شناخت حسی بدست. حالا علوم انسانی میخواد خودش رو دوباره احیا کنه. علوم انسانی قبلا ذیل صورتمندی فلسفی داشت کار میکرد، حالا من نگاه علوم انسانی میخواد خودش رو احیا کنه. حالا میخواد احیا کنه، باید چیکار کنه؟ باید روشش هم روش تجربی بکنه که بتونه برابری کنه دیگه، بتونه علم بشه. چون علم فقط تجربیه، یعنی تو یه معنی رو تغییر دادی، حالا باید خود هم مثل این کنی. پس یه صفرهی پهن میشه که تو این صفرهی که پهن میشه دیگه اقتصادش تجربی، روانشناسیش، سایکولوژی، سایکولوژی ما روان ترجمه کردیم، ولی سایکو روان نیست. سایکو یک معنای بدنمند داره، سایکو اصلا روانی که ما میفهمیم نیست. ادبیات فرهنگی خودمون روان برای ما یه بچه منتال داره، یه بچه متافیزیکی حتی داره، ولی تو ترمینولوژی سایکو، سایکو بدنه، بدنه که حالا صورت هایی هسته که از درش روان کافی ها در میاد. حالا قصه که به اینم باز نده. حالا پس قصه روش این شد که اصلا روش و این دو سر و نگاه و اینا چیه. حالا اصلا آقا باشه، ما پذیرفتیم روش تجربی، میخوام برم تو میدان کار نظری کنم که بابا رو برای چه تجربیه تو بشناسم. روش تجربیه که گفتی ولیو لیدن ولی فیریه دیگه، مثلا گروه تجربیه و اینها، مثلا آزمایش میکنم تو آزمایشگاه. روش باز کردیم چی؟ روش کیفی باز کردیم، اول باید کمی باز کنم که چون باید کیفی باز کردیم.
برند تاوری شنیدین دیگه بگین اسم برندش رو. خب حالا میرید اسمای روش های مختلف رو میشنوید که آقا من مثلا میخوام یه کاری رو انجام بدم، روشم چی باشه؟ روشم کمی باشه یا کیفی باشه؟ اولین پرسش، روشم کمی باشه یا کیفی باشه؟ چرا من باید با روش کمی رو کار کنم؟ چرا باید با روش کیفی کار کنم؟ بخشش اقتضای موضوعه، بخش دیگه چیه؟ ترجیح تو هم نگاه تو هم نه از همه من الان میگه آه من میخوام ریه مثلا معلوم یک پجروشون هم کفته دیگه باید من انجامش بدم بمکر پیادرگی ارمانی من دارم اونجا کیفی کار میکنم روشان پیداشناسیه دقیقا همون موضوع من و یک کسی که داره با من کار میکنه داره کمی کار میکنه با پرسشنامه اون معتقده که میشه با پرسشنامه به نتیجه برسه من به دلیل نگاهی که به امر قدسی دارم من معتقدم امر قدسی امری نیست که دو سنجش وزیرش کنه یعنی ممکنه یک کسی مشروب بخوره ولی پدرگی ارمنی بیاد بعد تو پرسشنامه تو می‌نویسی آیا تو مشروب میخوری میزنه آری بعد تو می‌نویسی مثلا آیا نماز میخونی میگه خیر بعد تو میگی میزان دینداری کاهش پیدا کرد ولی من به تو میگم میزان دینداری کاهش پیدا نکرد چون ممکنه کسی نماز نخونه مشروب نخوره ولی امام حسین خونش بالا باشه و اتفاقا همین عامل نجاتش بشه یعنی میدونی مسئله اینه مسئله اینه که نگاه تو به اون اتفاق نگاه تو به این و نگاه تو به این تعیین میکنه که روش چیه حتی تو انزمامی ترین نقطه کریستالی کسایی که جامعه شناسن این رو از بدیهیات میدونن که یعنی اصلا از قبل از وبر که این بولد بود تو وبر هم همینطور یعنی وبر وقتی رفت حرفشون رو میگه میخواد نمیتونه از این قصه چیز کنه در بیاد میگه نه یه جای ارزش ها ورود دارن که اون ربط ارزشیه که حالا ربط ارزش قصه خودشو داره ولی آقا کل ماجرا ارزش توش دخیله کل ماجرا از اساس اینکه تو داری اون ابژه رو چطوری نگاه میکنی پس اون انتخاب روشه اصلا داره قدم بعدی چیه؟ روشم هم انتخاب کرد مفاهیم یه علم با چه شکلی میگیره بچه ها؟ یه علم با مفاهیم شکلی مفهوم عنوان کلاس صبحشون چی بود؟ ضرورت اون منظر یه جایی آقای بازی اشاره کرد به این که مثلا این که طرف چه علوم انسانی داره و اینکه چه جهانی رو بسازه چه نحوه حکمرانی داشته باشه اینا موثره یه بخشش به اینا برمیگرده
چی؟
ببین من اینا رو الان دارم پراکنده میگم یه مقاله ای من نوشتم البته مال دوره مال زمان ارشدمه ولی اونجا اینا رو به تفکیک دقیق آوردم برید اون مقاله ها رو ببینید اونجا همه این مبسوط دونه دونه هفته رو توضیح دادم توی کتاب هم هست البته کتاب هم الان خیلی تجدید چاپ نشده اونجا دیگه مبسوط بازش کردم اما انشالله دیگه از من تجدید چاپ میشه چی؟ بذار اسمشو ببین حالا آخر که هست اسمشو ببین اسم منو بزنید ارزشم بزنید یه چیز میگه فلان نجام حالا عنوانش هم میبینم بعدیم فکرم خانه چی؟ نه ارزش عینیت در علوم اجتماعی اگر اشتباه نه حافظه ندارم خب تو مفاهیم چه اتفاقی میفته؟ آیا مفاهیم ولیوسیلی هم؟ یعنی یه توصیفی از واقع هم؟ چرا خیلی؟ کی مطبقه مفاهیم در یوسیلی هست؟ مثلا صندلی صندلی دیگه ارزشش کجا
وقتی
صندلی میاد هر کسی یه چیزی دیگه نشه آه نه کارو من خونست کنم من میگم از صندلی صندلی آه نمیخوام به اون رفت دارا نمیخوام بارا داری برقی من بهت میگم پنج صندلی ارزش این مثلا اگر مسلمان نبودم بهت گفتم میز مثلا من اگر مثلا من اینکه چون دارم مگه اروپایی دو من بهت گفتم میز خالی به زبان ندارم خالی به زبان ندارم خالی به مست یا
توی بیمارستانی ما اصلا این مطرح میکنیم که به خاطر همین که متوجه تبعیض داریم به خاطر اینکه هر مثلا توی روانشناسی هر مدرک پردازی کنه به توجه به دیدگاه خودش متقیم حالا بس تعریف میکنه مثلا فکر میکنه همین دست نفس و روانی که شما هم کردیم مثلا یک روانشناسی دیگه به یکشش مثلا اون مصداق شناختیه میاد مثلا روانشناسی رو بین به مطالعه اعصاب یا مثلا خون سیستم اعصاب مرکزی رو بین به مثلا خارج میکنه ولی یکی فرد دیگه که حالا قائل به دو بود نمیستن مثلا یه علم مطالعه رفتار یا و کلا روان نادیده بگیره چون نظر اون چیزی که روان قابلنده نیست پس میزه پیشکن یا نمیدونم شناختی هم همینطور و کسی که قائل به دو بوده ممکنه بیاد علم مطالعه نفس در نظر بگیره خب این مفهوم نفس رو بیشتر نمیاد کسی که گرایش اصلی شناختی داره به کار بره
پس یه سری از مفاهیم اصلا در یه سری از صورتمندی های فرهنگی حتی وجود ندارن مثلا من این رو یه پژوهش داشتم باز میگم مفهوم شهادت بعد خیلی سرچ کردم خیلی هم بعد اصلا کار شده
واژه‌ای
برای ولی واژه‌ای برای ترجمهش به اون معنی که ما داریم میفهمیمش اصلا ندارن هشت خودکشی دگرخواهانه است یعنی تو جوابای اینجور سوال خودکشی دگرخواهانه است تو خودتو میکشی چون دیگران رو دوست داری برای اونها خودکشی دگرخواهانه میکنی خب یه معنیش واقعا شاید این باشه ولی شهادت که بی اعتقادترین انسان شرقی ایرانی وقتی بهش بگی شهادت یه چیزایی میاد تو ذهنه شاید نتونه حتی بگه ولی قطعا فقط خودکشی دگرخواهانه نیست من یکی از بستگان من الان رفته بهایی شده نه بهایی نشده بودایی شده بودایی شده بستگان نزده کنم آره. بچه سریه دارم خانمکش اینه بعد میدم من بودایی شدم و تو خونه شدیم و دستانات و نامشین و یوگا و انرژی و قانمت و اینا بعد سر این جنگ اخیر خیلی خوب بود مثلا فلانه شهید شده میخوام شهید شده یعنی چی؟ اون شهید شده دیگه یعنی چی؟ چه تفاید رو بودستم؟ من این بودایی نشده شهید که من رو مستمیدم یعنی چی شده؟ مثلا خوشو برای کائنات پوت کرده مثلا بودایی رو چجوری تعریف بکنه؟ برو بابا میدونی این آدم این امبلیمه این جایی که تو توش بزرگ شدی به تو یه سر امکان مفهومی میده در این حال یه سر مفهومه رو امکان نمیده بفهمی حتی یعنی باز اگر تجربه تعامل با انسان غیر ایرانی و غیر مشرقی داشته باشی اینا تجربه میانده که یه سری چیزا اصلا اونا براش مثلا آدم هایی بودی که سالهایی را زندگی نکردن و میان ایران میخوان حرف بزنن نمیتونن بعد میگی مادرش اینه میگه نه این نیست میگه اینه میگه ببین اینام نیست ما تو مثلا خیلی باید مواجه میشیم مثلا مفهوم پارادایم یه مفهومیه که اصلا نمیشه برش مادر فارسی گذاشت هر که گذاشت مادر فارسی گنده پارادایمه بخوای توضیحش بدی باید 500 صفحه کتاب بنویسی و 400 صفحه کتاب بنویسی که آهانی شد پارادایم دگر چی فلان نمیشه پارادایم توش هزار تا معنا نهفته است این نفته از یه همچین چیزهایی بگیریم برسیم باز به انزمان که از بین یه سری مفاهیم یه بحثی رو می‌دونیم میگه مفاهیم اخلاقی غلیظ و مفاهیم اخلاقی دقیق بسن عرصه در واقع علوم انسانی عرصه این مفاهیم است. کار علوم انسانی چیه؟ بازی با مفاهیم، یعنی عالم علوم انسانی شما حالا یه ذره دیگه جلوتر خیلی باید پرسش مواجه میشید تو چی کاره ای؟ به خصوص اگر تنها علوم انسانی خونده خانواده باشید، پزشکا و مهندسا دارتون میکنن که شما چی کار میکنید؟ بعد اینجا نقطه که شما برگرد از خود این سوال با من چیکار کنید؟ ابزار من چی برای توصیف واقع واقع؟ بعد چی میشه که یکی برتر از یکی دیگه میشه؟ یکی میشه دکتر فلانی، یکی نمیشه دکتر فلانی. به خیلی عوامل برمیگرده، ولی یکیش اینه، یکی بلده با مفاهیم چجوری کار کنه. مفاهیم برای یک کسی که علوم انسانی میخونن مثل رنگ برای نقاش. در کیفی ترین حالت پژوهش تو باید چطوری کار کنی؟ تو باید یه کوله مسکون داشته باشی، بتونی مسکون سازی کنی برای یک واقعیتی که داری میدونیش. مسکون سازی بگی آقا همه این اتفاقات رو میشه با این مفهوم اینطوری توضیحش داد، آدم ها دارن این کار رو میکنن. توی اقتصاد وقتی آدم اسمی میگه دست نامرئی بازار، داره چی کار میکنه؟ داره برای یه اتفاقی که فهمیده یه مفهوم میسازه. دست نامرئی بازار میگه آقا اینه داره اقتصاد رو جلو میبره. اقتصاد کیزی چی میگن؟ با مفهوم میبرن جلو. تو جامعه شناسی هم اینطور رو حالا اون یه ذره مناسباتش متفاوته، ولی اونجا هم اینطور. اصلا یه بچه در مطور مثلا سر همین مفهوم هاست، سر اینکه آیا این مفهوم کشش نزدیه اینو داره یا نه داره، آیا واقعا این معنا با اون معنا مترادف داره؟ پس نه، پس من مفهوم سومی وارد میدان میکنم، پس منی که این کار رو میکنم دیگه میشم کانت، چون مفاهیم جدید رو بارم، مفهوم رو بردم. حالا من میخوام کار، من صد تا مفهوم دارم، از کدومش استفاده کنم؟ از کدومش استفاده کنم؟ از این بعد اینا رو بچنم کنار هم. یه بخشش اینه که آدم واقع دارم، ولی عالم بیرون که داره به من یه سری گزاره پراکنده میده. چه جایی که پرسشنامه طراحی کردم برای بشه کمی دارم پژوهش میکنم، چه زمانی که پرسشنامه طراحی نمیام برای بشه کیفی میرم جلو. من باید همه اینا رو زیر یه صورتبندی هایی بیارم، یه صورتبندی های مفهومی بیارم. از اون صورتبندیه که میشه گذاشتن اینها کنار هم تا انتخاب اون مفهومه، باز نظام ارزش که داره دخالت میکنه. پس آیا ما میتونیم بگیم مثلا فلان نظریه دورکن رو میگیرم، فلان نظریه آدم اسمیتون میگیرم؟ شما رشته ها کچه بود؟ حقوق؟ فلان نظریه آدم اسمیتون میگیرم، فلان نظریه دورکن رو میگیرم، فلان نظریه مثلا ماکیاولی رو میگیرم، هابز رو میگیرم و وضع موجودم رو باهاش تغییر میکنم. من میکنم باز اوکی بگیر، ولی یه کار قبلش بکن. اون کاری که لازمه قبلش بکنی چیه؟ بیا برو ببین این نظریه بر اساس چه مفروضات ارزشناختی ایجاد شده؟ دورکاین بر اساس چه ترجیحایی به این رسیده؟ آیا نظام ترجیحیش با نظام ترجیحی تو و با نظام ترجیحی اون چیزی که داری بررسیش میکنی همخوانی داره یا نه؟ اینو کامل کن. یه بار بریم جلوتر. این نیست که فقط من واقعیت رو ببینم و برای اون واقعیت مفهوم بسازم. مفهوم سازی من در این که داره واقعیت رو توضیح میده واقعیت رو میسازه. قضیه اینجاست که بری میگم خودتو بگی باشه جامعه شناس رفت یه مفهوم ساخت بعد اون مفهوم رو بس داد. نه، اون وقتی میشه نظام دانش، نظام مستقر دانش، یه رابطه دیالکتیکی داره. واقعیت نه این یه سری مفاهیم میده یعنی بین عالمه، بعد این یه سری مفاهیم میسازه اینجا با این مفاهیم برمیگرده به واقعیت، رنگی میزنه،
رنگ میزنه که ما اینجا مفهوم برساخت واقعیت رو داریم، برساخت مسئله رو داریم. بیام یه مثال دانش‌شناسی بزنم. ما خیلی اینو شنیدیم که آقا مسائل زن ایرانی، بعد کل جامعه شناس از اساتید ما و همکاران ما و اینها اومدن یه سری مسئله برساخت کردن برای زن ایرانی. آقا مسئله ورزش، مسئله پوشش، مسئله زن ایرانی، یعنی یه سری مسئله و مفهوم برساخت شد
و بعد از یه جایی به بعد یه حد دید واقعا شد مسئله یه سری آدم. ولی وقتی میرید تو میدان و یه کار پژوهشی از دل میدان میکنید ببینید الزاماً مسئله یه زن ایرانی، زن ایرانی نه زن تهرانی طبقه منطقه فلان، زن ایرانی نه مسئلش حجابه، نه مسئلش ورزشگاه، نه مسئلش اقتصاده. مثلا من این پژوهش انجام میدادم دارم تو همین حوزه، من میگم مسئله زنان در ایران داره از طرف طبقه روشنفکر برساخت میشه، ولی مجموع مصاحبه‌ای بود با مثلا دخترانی که گشترشان اینا رو گرفته بود. بعد بهش گفتم که ببین مثلا دیگه مثلا ازدواجتون همیشه مثلا مسئله تو چه با هم مثلا یه تیکر رنگو نبخورم، من مثلا یه شوهر خوب پیدا کنم، یه پولی داشته باشم، رو سری هم فرق میکنم، مسئله واقعی واقعی نیست، تو داری حادش میکنی و تو داری براش تبدیل به مسئله میکنی و میکنیش جبه آوانگارد که اصلا واقعا یهو باورش میشه که مسئله نه مسئله است، تو مسئله میسازی، تو مسئله ای رو میسازی و بعد مقبله میکنی به جامعه. این کاری که حالا نورمانستانی داره میکنه و متناسب، حالا فکر کن این نظام مسئله سازی تو مبتنی بر یه نظام ارزشیه، اصلا نمیخوام بگم خوب یا بد، فقط بگم هست، بدون که ولیو فری نیست، بدون که سکولار به این معنا نیست، پشتش کلی مفروض ارزشیه، از مفروضات الهیاتی گرفته تا اینکه شام چی خوردی و نهار چی خوردی و با سنه دعوا شده و با شوهر دعوا شده و بچت مرد است و تا همه اینا دخیل هست، تا اینکه این شکل بگیره، این یه شکل بود. پس این ادعایی که آقا این ولی فیلیت نداشته باشه، حالا اگه بخواییم رو بیاری بذاری بالا و جامعه رو با این مدیریت کنی، بدون که این جامعه رو داری بر اساس این نظام ارزشی اداره میکنی، نه بر اساس یه ایده علمی. تمام قصه اینه، تمام قصه اینه که ضرورت علوم انسانی بومی رو میاره بسن، که چرا ما نیازه به عموم انسانی بومی داریم. من حتی کاری به اسلامی و به رسانیشم ندارم، من به نظرم بچه بومیش برای ما خیلی پرمندیه، یعنی یه چیزی توی صحبتهای خامنه‌ای همیشه مفهومی بود و به نظر من مهم بود. آقای خامنه‌ای وقتی میخواد از الگوی تمدنی ما حرف بزنه میگه الگوی، نمیگه الگو اسلامی بیشتر، میگه الگوی ایرانی اسلامیه، حتی نمیگه الگوی اسلامی ایرانیه بیشتر، میگه الگوی ایرانی اسلامیه بیشتر. بوم تو مهمه، بوم تو این که تو بچه کجایی، بچه یه چه اقلیمی هستی، وضعیت فرهنگی تو چه، نظام ترجیحی و ارزشی تو چیه، و تو بر اساس این یه نظریه تولید بکنی، چون این نظریه متوجه این رفت و برگشته شدیم بچه ها گم نشدیم وسط بعد که چطوری تو داری اینو میسازی و لحیتا این داره هستی تو رو شکل میده، جامعه تو رو، فرهنگ تو رو شکل اون چیزی ما باشه بید فرهنگ دارم همینه دیگه، فرهنگ یه بخشش اون بستری که ما توشیم، یه بخشش اون بستری که ما میسازیمش برای بقیه و برای آینده ما و برای حتی خودمون، یعنی یه مسیر رفت و برگشتی داره مثلا. و تو این مسیر رفت و برگشتی جای نظریه های علوم انسانی و در واقع کلن علوم انسانی هم جاییه که در واقع از این فرهنگ تأثیر میپذیره تا ایجاد بشه و در این حال بعد از ایجادش خودش میاد و این مسیر رو در واقع شکل میده و نیست. تا اینجا سوال داریم؟
من مثلا
ازامن ها درست نیست،
ساختگیه،
من میسازمش، من وضعش میکنم. اتفاقی که توی اعتباریت معلومه طرفم این رفته بخشش همینه دیگه، اعتباریت یعنی دیگه، یعنی من دارم اعتبار میکنم. ببینی مثلا اصلا اون منسانی یه بخشش همینه دیگه، مثلا ازدواج یک اعتبار قانونیه، به تعبیر شاید این برساخت دارمانی باشه، ممکنه شون اخوار با هم هم زندگی کنن ولی به این نمیدیم ازدواج. ازدواج زمانیه که توی ساختار حقوقی بیاد به این بگن ازدواج. حالا برساخته چی میشه؟ ما میاییم که صورت سنید توی در واقع نظام غربی اخیراً ازدواج همجنسگراها رو مجاز میکنیم، ازدواج انسان حیوان رو مجاز میکنیم، بهش میگیم تو ساختار حقوقیمون میگیم از این بعد این ازدواجه، بعد این ازدواج میشه، این هم برساخته. تو یه چیز اعتباره، به تعبیری اعتبار، یعنی تو اونجا گفتی آقا از این بعد این هم ازدواجه، این شد ازدواج. قبلن هم بود ولی یا حتی ازدواج اصلا خود ما هم مثلا دو نفر دارم با هم زندگی میکنن، حتی شرعن عقدن خوندن با هم زیر سبت زندگی میکنن، ولی چون حقوقی ثبت نشده و بهش از حیث حقوقی ازدواج اعتبار نشده، اینها از حیث حقوقی ازدواج نکردن، ساختار بهش نمیگه ازدواج، میگه همخونن در محصن داریم، یعنی این ساختنه. بعد اون آدمه از یه سری حقوق محروم میشه، از یه سری، یعنی تمام چیزهایی که داره روش بار میشه، حقوق داره رو بار میکنه، حقوق داره اعتبار میکنه به یه چیزی که بیرون نیست. تو میتونی ازدواج رو بیرون نشو بدونی یه ازدواجه، یه ازدواج حقوقیه دیگه، حقوق داره اصافتش. بعضیاش ما به ازای واقعی داره، بعضیاش ما به ازای واقعی نداره، بعضیاش مطابق با واقع هست، بعضیش نیست. حالا سر این که نادرسته یا درسته و یه جای دیگه باید نمسن، کار رسانه همینه دیگه، مثلا اون مرتبطاتی داریم اینجا، کار رسانه همینه، رسانه واقعیت رو برساخت، یه واقعیت هست ولی تو تغییرش بعد دوباره برش میگردی تو عرصه فرهنگ، میاری بعد دستگارش میکنی یه شکل دیگه شده، بعد به مرور این آدم باورش میشه. یعنی تجربه جنگ رفتید خیلی برای به نظر ماهایی که اومد سانش میدیم دست ها برداشت، یعنی به خصوص ماهایی که تجربه شمیدانی انجام میدید واقعا نشون داد به همون که یه سری چیزا واقعا برساخته و واقع حقیقت انسان متفاوته. یعنی من یه روزی از این بمباران ها یه نقطه ای بودم که خیلی نزدیک با من بمباران شد، خیلی نزدیک. دوستم بچه همراهش بود، بچه 4 سال. لحظه ای که ما نشستیم بچه رو بغل کردیم، بچه نستدی میلرزی کلا خواهد بکنه یه ذره که نشست، اصلا دیدنی بود اتفاقا. اونجا خانم های بی هجاب، خانم های با هجاب مستر گفتم مستر تنجا که هر دو اومد اما من اینجا هم که تو نترسی، مثلا قبل من اینو تو خیابو میدم گفتم مثلا عجب عرازه یه مثلا یه ایناس که نمیتو دماش رو بکشه دار انگل جامعه، قیافه انگل جامعه بود کاملا. تصور من قبل این اتفاقات من جامعه شناس این بود، اینجا هم که تو کجا آدم بعد اون لحظه اومده بود و داشت روی دیگری از خودش رو به من نشون میداد که اون روی واقعش بود که به بچه رو گفت آبون اما من میخوام بجنگم که تو نترسی، که تو امنیت باشی. مثلا اون آدم که شب تو دیروز به من چادری با خشم نگاه میکرد مثلا اونجا گفت خواهر به من مثلا خواهرم کسی هست اینجا با ما یا مثلا من کمکت کنم، این روی دیگه جامعه ای بود که تا قبل از این ما با یه سری مفاهیم برساخته میفهمیدیمش، ولی حقیقتش یه چیز دیگه بود، حقیقتش یه چیز دیگه بود. برساخت گاهی اوقات انقدر پر رنگ میشه و قلبه میکنه برای یک فرهنگی که حتی خود اون آدم شاید نفهمه اینا گوش بوده، یه هو میاد بیرون فهمیه، یه هو میاد بیرون. برساخت خیلی مهمه در استقرار یک فرهنگ و در قلبه یک مفهوم در یک فرهنگ که توش تکرار مهمه، توش خیلی چیزا مهمه. یکی سانتش بکرش کشون
میتونه برساخت بگیرد که تحقیق همون باید باشه
برای
میتونه
یه حقیقت باشه ولی اون دیگه برساخت نیست، به معنای برساخت نیست.
اونجا اقراق کرد توی همون یه چیز مسئله باشه ولی اینگرد مثلا بلور نباشه اقراق که میکنه میشه برساخت
بگه نه.
من یه سوال درسی دارم، من گفته اینکه گفتی من قبلا سرچ کرده بودم ولی دقیقا متوجه نشدم میشه بگه
من یه سوال بپرسم، بس روشن بود براتون؟ رفت بس با بس های صبح متوجه شدیم؟ الان سیر جا افتاد براتون؟ صحبت کنم بسیم از اجازه میدی میدان با تو حرف بزنه، اجازه میدی اینجا هم ارزشا دقیقاً اینجا تو تو نهایت که تو بری در میدان و میدان با تو حرف
بزنه.
دو ساعت هم متفاوته، دو آن اینجا حالا این مهم میشه که برگرم بسته حکمت که یه جایی تو میخوایی بعد موجود رو توضیح بدی یک جایی تو میخوای وضع موجود رو تغییر تو در تغییر وضع موجود جایی که فارابی میاد در رئیس مدینه حرف میزنه و میگه رئیس مدینه باید فیلسوف باشه یا در واقع افلاطون دست فیلسوف شاه رو مطرح میکنه. چرا؟ چرا ما به رئیس مدینه نیاز داریم؟ خب اینا هی بریم ببینیم مسئله مردم چیه و ببینیم مسئله رو حل کنیم دیگه. نه، ما در عین اینکه یه تکلیفی داریم در نسبت با شناخت مسئله مردم و مسئله انسان، ما عالمان علوم انسانی، یه وظیفه دیگه همون چیه؟ حل مسئله است. حل مسئله نیاز به چی داره؟ نیاز به ورود برای تغییر. حالا اون ورود برای تغییر میتونه زیر در اون مدینه فاضله باشه، زیر نگاه فیلسوف باشه، میتونه نه زیر نگاه مثلا اون رئیسی که بر اساس منافع اقتصاد لیبرال ایستاده اونجا باشه. خب بعد اونجا مسئله سازیه، یعنی تو به این آدمه مسئله میدی که این گونه فکر. اینو بذار منجا این بقیه بپرسن از آن شده آقا مجازم هست. من مالا الان تمام میکنم، من یه دقیقه صبر کنم، الان یه دقیقه صبر کنم، پس من اینو ببندم که چند دقیقه کوتاه. حالا یه ساعت میمونه، اینو خودتون برید از مقاله بخونید، اگر سوال داشتید از بلدرمیتون بپرسید یا بعد این از من بپرسید. و اون هم مقام توجیهی در علم. اینجا اونجایی که این پرسید چجوری میشه علم از یه چیز متفاوت متکثر. ما یه چیزی اینجا داریم که قضیه هم نیست که خیلی بری باشه هر که هرچی دلش بخواد بگه، یه معیاری وجود داره که اون معیار مطابقت با واقع که یک علمی رو علم میکنه و یک چیزی رو ناعلم میکنه و امکان قضاوت بین نظری است. یعنی ما همتاب نشدیم در یک جایی که یک مشت نظریه جلومون باشه و ما ندانیم کدوم رو انتخاب کنیم و ما نسبت به همه اینها بلا قید و بلا چی میگن؟ یکسان باشیم. مقام توجیه تنها مقامیه که توش نظام ارزشی ما دخیل نیست. شرحش اون چیزی که توی مقاله من آوردم برید ببینید. تموم شد کلاس. سلامت باشید. خسته نباشید.